خب حضرت امام از چهره شون نورانیت میبارید، یعنی هر کی میدید میفهمیدی آدم نورانیه. ضمن اینکه مواضعی که میگرفتن وقتی منتشر میشد قوغا میکرد. من یادم میاد یه روزنامه بود به نام لوتا کنتینو، ما بیانی های حضرت امامو ترجمه میکردیم، تکثیر میکردیم. یکی از پیام های حضرت امام بود که راجب اعتصاب شرکت نفتی ها بود، فرموده بودن اعتصاب عبادت خداست. اینه که اونا دیده بودن بریده بودن. آخه اونجا از مذهب یه چیز، یه مرکز محافظه کار نمیدونم طرفدار رژیم های حاکم و اینا میشناختن، اینجا میدن یه رهبر روحانی مردم رو دعوت میکنه به مبارزه، به اعتصاب. زنها رو هم دعوت میکنه به مبارزه و خیلی براشون عجیب بود. شما اگه تاریخ کلیسا رو نگاه بکنید، همیشه کلیسا طرفدار قدرت حاکم بوده. زمان هیتلر کلیسا پشتیبان نازیسم بوده، زمان موسولینی کلیسا پشتیبان فاشیسم بوده، زمان استعمار کلیسا پیشقراول استعمار بوده. الان هم که میبینید کلیسا همسوس با آمریکا و امپریالیسم به اصطلاح. ولی اینجا یادن یه مذهبی است که در مقابل زور میسته. برداشتی که از اسلام داشتن مثل دین خودشون بود قبلش. حالا توی گروه های لایک و اینا شما اگه تاریخ اروپا رو نگاه بکنیم میبینیم که در زمانی که کلیسا حاکم بود، حکومت دستش بود، ضد علم بود، ضد پیشرفت بود، طرفدار خرافات بود. اصلا کلیساها یه اتاقایی داشتن مخصوص شکنجه. و از زمانی که دین رو از حکومت جدا کردن، دین رو از حکومت بیرون کردن، اون وقت پیشرفت علمی و اقتصادی تو کشورهای غربی آغاز شد. آدمای خود باخته و غرب زده که فقط تقلید بلدن بکنن، اینا تحلیلشون این بود اگه ما میخوایم پیشرفت کنیم باید دین رو بزنیم کنار از حکومت، همون کاری که اروپایی‌ها کردن. بابا اونجا یه دین، البته دین اصلی نه، دین تحریف شده. مثلا تو سردر کلیساها مینوشتن عقل بزرگترین دشمن ایمان است، در حالی که قرآن پر است از دعوت به تعقل و تفکر و گلایه از این که چرا عقلتون رو به کار نمیگیرید. اینجا میگه یک ساعت تفکر بالاتر است از 70 سال عبادت. تحصیل علم یعنی عبادت خدا. اون وقت استعمار برای اینکه کشورهای اسلامی عقب بیفتن دنبال جدایی دین از سیاست بود. این غرب زده ها فکر میکردن اگه ما کشورمون یا کشور اسلامی بخوام پیشرفت بکنن باید دین رو بذارن کنار. بابا این تفاوت رو ببین، بشناس، همینجوری که نمیتونی بگی که چی بوده. خب مثلا تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و این نهضتی که امام خمینی آغاز کرد و تاثیرگذار هم بود، پرچم مبارزه برای عدالت، برای برابری، برای مقابله با ظلم، حتی بین مسلمان ها پرچم مارکسیسم بود. یعنی میگفتن دین ما اسلام است اما مکتب مبارزاتی ما مارکسیسم است. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هر مبارزه چه در جهت اسلام حتی در جهت مخالف اسلام با پرچم اسلام گرایی میاد، مثل داعش که البته اینو آمریکا انگلیسی اینا ایجاد کردن. اسرائیل در تمام جنگهاش با اعراب پیروز میشد تا زمانی که پرچم مبارزه پرچم عرب گرایی بود. وقتی پرچم عرب گرایی تبدیل شد به پرچم اسلام گرایی، از اون به بعد هر بار شکست خورده. اسرائیلی که تو جنگ 6 روزه چند تا ارتش عربی رو شکست داد و بخشای مهمی از خاکشون رو اشغال کرد، امروز که سلاحای خیلی بیشتری داره از حزب الله و حماس که تقریبا هیچ یک از اون سلاحای ارتشای عربی هم نداشتن و ندارن، شکست میخوره اسرائیل. چرا؟ چون اینجا پرچم اسلام دست گرفته و نهضت‌های مبارزاتی تبدیل شد به نهضت اسلامگرایی. خب مکتبی که شما چه شعاری، چه پرچمی بالاتر از این فرمایش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند یک ساعت عدالت بالاتر است از 70 سال عبادت، در حالی که عبادت خدا و نماز پایه دینه، ولی عدالت مثلا حالا حد اکثر چیزی که تو مکاتب ضد ظلم مطرح میکنن میگن حامی مظلوم باش و دشمن ظالم.
بله.
خب ما هم داریم اینا، ما بالاترشو داریم. امام علی علیه السلام میفرمایند پذیرش ظلم، کسی که ظلم رو به پذیره شریک ظالمه. تو حق نداری ظلم رو بپذیری، وگرنه شریکی. حالا این موقع شما نمیپذیرید، مبارزه میکنید، مظلوم هم واقع میشید. این فرق داره. که من خودم تو مکزیک که سفیر بودم با 10-20 تا از این نوع احادیث که میگفتم مسلمان میشدن افراد. یعنی اصلا تکون میخوردن. تو هر زمینه شما بگید ما تو اسلام یه چیزایی داریم، مثلا طرفداران محیط زیست، ما این فرمایش حدیث نبوی هست، میفرماید شکستن شاخه درخت مثل شکستن بال فرشتگان است. شما تمام تاریخ رو بگردید یه همچین جمله‌ای در وسط طبیعت و درخت و اینا میتونید ببینید.
درست استاد. خب بریم یه ذره خاطره بازی کنیم. شما رایزن مطبوعاتی سفارت ایران در ایتالیا بودید و فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم و ادواردو آنیلی آمد به شما مراجعه کرد که با انقلاب اسلامی آشنا بشه، بعد یه در واقع ارتباط دوستی بینتون شکل گرفتش. میشه بریم به اون روزگار و برای ما بفرمایید؟
بله. ببینید حالا من 6 ماه بعد از پیروزی انقلاب، یعنی شهریور 58، شدم رایزن مطبوعاتی در ایتالیا، در سفارتمون در ایتالیا. و شبانه روز دیگه من مصاحبه داشتم و برنامه داشتم و سخنرانی، همه چی
تلویزیون ایتالیا.
حالا هم تلویزیونی داشتم هم روزنامه ها مجلات غیره و اینها. با من تماس میگیره شبکه 2 سر مسئله گروگان ها، خیلی اوضاع داغ بود. رسانه ها پیشبینی میکردن آمریکا به ایران حمله کنه، ناوهای جنگی آمریکا آرایش تهاجمی گرفته بودن تو خلیج فارس،
سر قضیه لانجاسوسی
و گروگانگیری. و از من دعوت کردن که شبکه 2 توی برنامه زنده روز یه شنبه که تعطیل و پربیننده است یه برنامه سیاسی داشتن میزگرد، گفتن آقا میخوایم شما و مسئولین مطبوعاتی سفارتخانه‌های آمریکا و عراق رو هم دعوت کنیم. هنوز جنگ نشده بود، 6 ماه مونده بود به جنگ، ولی انفجارها و اینا شروع شده بود. اونو لولای نفت رو منفجر میکردن، یه جایی مواد منفجره کار میذاشتن. من گفتم من حاضر نیستم با دیپلمات‌های آمریکایی پشت میز آمریکایی راه بشینم، اما اگر حسمون به عنوان با یه عنوان دیگه مثلا خبرنگار بگیم، خبرنگاری از ایران، آمریکا و عراق هست، میتونم بیام. لذا قرار شد ترسه به عنوان خبرنگار بیام. رفتیم اونجا و اولم نوبت دادن به من. من مصاحبه‌ام اینطوری شروع کردم: به نام خداوند قوی تر از ناوهای آمریکا. و حالا صحبتی که کردم، من پیروز مطلق این مناظره بودم. متن گفتگو این مصاحبه‌ام توی سایتام هست. خیلی با من تماس گرفتم بعد از این، آدم های مختلف برای اولین بار مثلا دستا نمیشناختم که خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودن. هفته بعدش یک شنبهش که اونم روز تعطیل بود، دربون میگه، زنگ میزنه میگه که یه جوونی اومده میخواد شما رو ببینه. منم که همه هفته تا شنبه شنبه کار میکردم، اون یه شنبه رو گذاشته بودم برای رسیدگی به امور شخصی و خانواده، گفتم بهش بگید اگه لطف کنن فردا بیان سفارت اونجا در خدمتشون باشه. من نمیخواد. بعد زنگ میزنه به من، دربون میگه که این جوون میگه به قدیری بگید خداوند هر در بسته ای رو میگشاید. تا اینو میگه من میگم بگید بیاد. میاد و خودش معرفی میکنه: من ادوارد آنیلی هستم. آنیلی یه خانواده خیلی معروفی است.
پدرش فکر کنم که صاحب فیات بود، ها؟
فیات، آلفا رومئو، لانچا، فراری، ایوکو، هلیکوپتر سازی، قطار سازی، اتوبوس، کامیون، تراکتور، چند تا بانک، چند تا بیمه. مطمئن که نمیزم این پسر اونه که با یه موتورسیکلت گازی هم بود، اینه که پا میزنم روشنشه، دست دوم هم بود، یعنی نو نبود. من ازش پرسیدم که بدون اینکه اصلا انتظار جواب مثبت داشته باشم، گفتم که شما با اون خانواده معروف آنیلی نسبتی دارید؟ مثلا مثل این که تو ایران یه نفر بگه من حسینی خامنه ای هستم مثلا.
درست.
مثلا تو با رهبر نسبتی داری؟ بلا تشبیه. گفتم با اون نسبتی داری؟ گفت بله من پسرشم. اه، کسی که کارخونه فراری داره، فراری ماشین های چند میلیاردی که افراد میرن باش عکس یادگاری میگیرن، فیات، آلفا رومئو، لانچا، فراری، چی چی، اگه پسر اونی بس این موتور چیه با این اومدی؟ گفت من میخواستم شناخته نشم این موتور دربونمونه. حالا فرمایش چیه؟ گفت من مصاحبت رو دیدم خیلی خوشم اومد، گفتیم بیام با شما دوست بشیم، ضمناً من مسلمانم. اه؟ چی شد مسلمان شدی؟ گفت 4 سال قبل از انقلاب، وقتی 20 سالش بود، اونم 20 سالش بود، 6 ماه از من جوان‌تر بود. من الان 68 سالمه، مثلا اون الان اگه زنده بود 67 ماه و 6 ماهش مثلا بود. گفت توی کتابخونه دو دانشگاه پرینستون، دانشگاه پرینستون از اون دانشگاه‌های معروف جهانیه که آدمای خیلی ثروتمند میرن اونجا، انیشتن هم اونجا درس داده، استاد اونجا بوده، میگه داشتم تو کتابخونه قدم میزدم، کتابا رو نگاه میکردم، هر از چند گاهی که توجهمو جلب میکرد برمیداشتم یه نگاه بهش مینداختم، میذاشتم سر جاش تا بین اینا یه کتابی انتخاب کنم وقت بذارم بخونم. چشمش، میگه چشمم خورد به قرآن، گفتم حالا اینم به ورق بزنم، برداشت رو کرد ورق زدن، بعد گفت من اینو که خوندم، چند تا آیهشو که خوندم احساس کردم این نمیتونه کلام بشر باشه. خب او پدرش مسیحی بود، مادرش هم یهودی صهیونیست بود، هم با انجیل آشنا بود، هم با تورات آشنا بود، هم با فرهنگ غربی.
بله.
میگه کتابو گرفتم خوندم، احساس کردم میفهمم، قبولش دارم به عنوان کلام خدا، و گشتم دنبال یه مرکز اسلامی، رفتم پیدا کردم یه مرکزی، رفتم گفتم من میخوام مسلمان شم، اونم نفهمیدن این کیه. خلاصه میگه بهش یاد میدن شهادت اینو بگه. و دیگه تو ایام انقلاب هم طبیعتاً به عنوان کسی که مسلمان شده قرآن میخونه، با قرآن انس گرفته، این امامو که میدید صحبت ها موازه امامو میدید، احساس میکرده که این اون انسان صالحی است که قرآن تعریف میکنه. دیگه با ما که آشنا شد، عرضم به حضور شما که 2-3 جلسه طول کشید تا شیعه شد.
خب
بعد یه زمانی آقای فخرالدین حجازی اومده بود، رفته بود تورینو، تورینو مقر ایناست، منم باش بودم. فخرالدین حجازی نماینده اول تهران بود اون زمان. ادواردو میاد دیدنش، میگه من اومدم دیدن شما برای اینکه از شما خواهش کنم یه ترتیبی بدید من با امام بتونم دیدار کنم. اونم قول میده و 7 فروردین 60، یعنی تقریبا یه سال بعد از اون مصاحبه ما یا دیدار ما، میره با امام دیدار میکنه. سران قوا اونجا بودن، اینم میره اونجا. خلاصه امام پیشونیشو میبوسه، از اونجا میاد صف اول نماز جمعه.
بله.
که عکسش و فیلمش به حتی پیدا شد. و من ایتالیا بودم، باش نبودم. برمیگرده ایتالیا، به من میگه که تعریف میکنه، میگه امام پیشونی منو بوسید. منم بلند میشم پیشونیشو میبوسم، میگم میخوام جای بوسه امام رو ببوسم. به هر حال شدیداً تحت تاثیر حضرت امام بود، حتی قبلش شیعه شده بود. خب یه میزگردی داشت سر مسائل ایران، یه خبرنگاری بود به نام آقای ایگورمن. خلاصه اون نقد میکرد، این از امام و انقلاب اینا دفاع میکرد. بعد توی مقاله نوشته بود، گفته بود که گویی امام خمینی او رو سحر کرده، او قدرت ها رو میشناخ، رؤسای کشورها رو میشناخ، باشون ارتباط داشت. امام که میبینه، میبینه یه چیز دیگه است. این امام با تمام سران کشورها فرق داره. و بعدها هم شهیدش میکنن.
بله.
و نسبت میدن که خودکشی کرده، در حالی که اهل خودکشی نبود. خب حالا یه پیامی مقام معظم رهبری چند سال پیش دادن به جوانان اروپا و آمریکای شمالی که آقا شما اگه میخواید اسلام رو بشناسید، با خوندن قرآن، با قرآن شروع کنید. خیلی کتاب نوشتن راجع به اسلام، خود منم نوشتم، هم به انگلیسی هم به اسپانیایی، که حالا جایزم گرفته تو ایران. عرضم به حضور شما که اما اگر قرآن بخونن، صادقانه بخونن، میتونن راه رو پیدا کنن، کما اینکه ادواردو فقط با خوندن قرآن به اینجا رسید. جالبه بدونید که اون میخواست ثروت رو به دست بیاره، ثروت عظیمی است. اون زمان ارزیابی کرده بودن سال 2000، یعنی 22 سال پیش، میگفتن درآمد این خانوار سالی 3 برابر درآمد نفتی ایران بوده اون زمان. یه خانواده میخواست اینو به دست بیاره در راه اسلام، اما خانوادهش به شدت مخالفت میکردن، میگفتن اگه دست از اسلام نکشی این ثروت خبری نیست. اون باید انتخاب میکرد بین اسلام و اون ثروت، و حاضر نشد دست از اسلام بکشه. وقتی مطمئن شد که دیگه همه راه ها برای اینکه این ارث به دستش برسه بسته است، تصمیم گرفت بیاد ایران بره قم طلبه بشه که دیگه مهلتش ندن و شهیدش کرد.
بله، این تأثیر نفس امام، تأثیر کلام حضرت امام بود بر جوانهایی که هزارها کیلومتر با ایران فاصله داشتند، و تأثیر نفس امام رو بر جوانهای کشور خودمون رو هم دیدیم، آنهایی که جونشون رو کف دستشون گذاشتند و با افتخار در راه ایران و اسلام و این مرز و بوم حماسه آفرینی کرد. 3094 سامانه پیام کوتاه ما هستش. از شما عزیزان پرسیدم که راز ماندگاری بعضی آدم‌ها در چیه، و شما عزیزان هم پاسخ گفتید. به 3094 پیامکاتون رو ارسال کردید. تلفنم زیاد زدم دوستان عزیز که چند تا تلفن رو محبت می‌کنن عزیزان من پخش خواهند کرد. یه بار دیگه هم شماره تلفن رو عرض می‌کنم: 0212652562465 و 0212652562466.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر من راز ماندگاری بعضی از انسان‌ها خیلی ارتباط داره با اصالت وجودیشون و ارزش‌های انسانیشون، و به عبارت دیگر درجه نزدیکیشون به اون انسانیت ناب. و انسانیت ناب هم همون مدل و الگویی است که خود ذات باری تعالی تعریف می‌کنه در قرآن و در سیره ائمه، که بعد این رو شاید یکی از مصادیقشون در واقع این انساب ناب رو میتونم در وجود حضرت امام ببینم، که خیلی از مشخصات در وجود ایشون بود.
سی هزار نود و چهار با عرض ادب، انسان‌هایی که بابت آبادانی و سرفرازی و اقتدار و سربلندی و امنیت و فرهنگ ایثار و شهادت و کرامت بشریت از جان و مال و تمام لذت‌های دنیا عبور می‌کنند، بعد تا رنجای فراوان می‌کشند و زیر بار ظلم و ستم هیچ قدرتی سرخم نمی‌کنند و الگوی دین و آیین خداوند در روی کره زمین هستند، انسان‌های ماندگار و جاودانه‌ای خواهند شد. علی اکبر و حسین مالیان این رو ارسال کردند به 3094.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسعود انصاری هستم. با یاد شهدای 15 خرداد و امام شهدای 15 خرداد امام خمینی که در 14 خرداد به دیدار حق شتاف و به رحمت ایزدی پیوستن، خاطره ای که من دارم این است که وقتی که ما بر دیگه ادامه کار اداری به اداره می رفتیم، صبح زود صدای قرآن رو شنیدیم که از رادیو پخش می کرد و همون موقع دلمون ریخت، چون چند روز قبلش اعلام می کرد که برای سلامتی امام دعا کنیم. واقعا یکی از غم‌انگیزترین روزی بود که ملت ایران تجربه می کردن بدون اینکه خبری رو بشنون، اما در این حال که قرآن پخش می شد همه افسرده، همه ناراحت و خیلی ها گریان بودن و می دونستن که چه اتفاقی افتاده. علی ای حال ما وقتی که به اداره رسیدیم خبر رسما اعلام شد، تمام همکاران اداره آموزش و پرورش منطقی بوده به شدت گریه میکردن و از این واقعی دردناک بسیار متاثر شده بودن. اعلام کردن که 40 روز از های عمومی و 1 هفته تعطیل عمومی. وقتی که من به همراه یکی از همکاران به سمت مسجد محل حرکت کردیم، تمام ملت رو سیاه‌پوش دیدیم. ما شبها تقریبا هر روز به سمت جایگاهی می رفتیم که ایشون رو هنوز دفن نکرده بودند و در جماران حاضر می شدیم و در اونجا در فقدان حضرت امام بسیار سر و سینه می زدیم و مردم رو می دیدیم که گروه گروه میان و همه در حال گریه و زاری به ایشون می پیوستن و دوباره با ایشون عهد و پیمان می بستن. در زمانی که خواستن ایشون رو دفن کنن در بهشت زهرا، خیلی عظیمی و عجیبی از مردم در سراسر تهران همه به سمت بهشت زهرا در حال حرکت بودن. مردم شهرستان ها گروه گروه خودشون رو می رسوندن تا در این مراسم ارتحال که اتفاق افتاده بود و تدفین داشت صورت می گرفت برسونن، تا در ثواب تدفین این بزرگ مرد خدا شرکت کنن و شریک باشن. و وقتی که امام رو دفن کردن، باز هم ما شبها با بچه های بسیج، بچه های محل غیر بسیجی حتی می رفتیم بر مزار این امام راحل در بهشت زهرا و اونجا عزاداری می کردیم.
خاطره رو که دوستمون اشاره کردند، منم یاد اون شب و اون روز افتادم. شب 14 خرداد 68، من صبحش روز 14 خرداد امتحان زیست شناسی داشتم. شبش وقتی که خبر اعلام کردش که دعا کنید برای سلامتی حضرت امام، پدرم سراسیمه اومد خونه و دست من و مادرم و خواهرم رو گرفت و رفتیم به میدان جماران. اونجا جمعیت کثیری اومده بودند در میدان جماران و حال دعا و مناجات و توسل و توکل بودش که اونجا دیده میشد و مراسم خیلی خاص و ویژه‌ای بود. همون شبی ما یه چیزایی رو حس کرده بودیم از ترددهایی که میشد در جماران، اما به خودمون هی در واقع میگفتیم نه هیچ اتفاقی نیفتاده و اینها، تا ساعت 2-3 شب فکر میکنم که جماران بودیم. بعد برگشتیم خونه که ساعت 8 صبح من امتحان زیست شناسی داشتم. صبح زود که بلند شدم دیدم که فقط قرآن رو که پخش میشه تا اون لحظه ای که خبر ارتحال جانسوز حضرت امام رحمت الله علیه به گوشمون رسید که کلن تمام محل، تمام شهر، تمام وقتی به مدرسه رفتم و مدرسه تعطیله و همون بچه های مدرسه همه جلو در مدرسه عشق در چشمانشون حلقه زده و همه به مساجد می رفتن. همه یه جوری شده بود مثل شب عاشورا که هر کسی یه جوری حال و هوای دلش تغییر میکنه. حال و هوای دل مردم تغییر کرده. حالا ما که در محله خودمون رو در تهران شاهد این بودیم، اما همه مردم در سراسر کشور این حال و هوا رو داشتن. حال و هوای بسیار خاص و ویژه‌ای بود. 3094، شما هم بفرمایید که راز ماندگاری بعضی آدم‌ها چیه؟ علی آقای بیاتلو گفتن سلام و ارادت و عشق به خانواده خوبم در تهران، من و جناب تشکری عزیز و استاد عزیز جناب قدیری عبیان. البته ماندگاری دو نوع هست، هم انسان‌های بد ماندگارند که تا قیامت لعنت و نفرین میشن، هم انسان‌های خوب که سلسله وار به ثوابشون اضافه میشه. پس اون رفتار قشنگ و زیبا و ماندگاره که تو ذهن آدمی به خوبی و نیکی یاد بشه و با یادآوریشون حس آرامش به دست بیاد. خدا رحمت کنه حضرت روح الله رو که همینطور از نگاهشون، از صورتشون و از سیرتشون، از صداشون و از کلمات و جملاتشون نور میبارید. 18:55:30 ایران تهران، جام جم تهران من. آقای دکتر قدیری عبیان عزیز بزرگوار، تو بخش پایانیه که در محضر شما هستیم. صحبت کردن از سیره حضرت امام واقعا تو 2 ساعت و 3 ساعت و این شبها رو روزها نمی گنجه واقعا، و جا داره که خیلی فرصت بیشتری داشته باشیم تو از امام بگیم، اما فرصت تهران من هم فرصت بسیار محدودی هستش. ما در قسمت پایانی خدمت شما هستیم، یک در 12 دقیقه فرصت داریم تا از شما جویا بشیم راز ماندگاری حضرت امام رحمت الله علیه و نقش مقام معظم رهبری در ادامه آرمان حضرت روح الله.
بله، یکی از ویژگی های حضرت امام این بود که وهم مقام معظم رهبری اعتقاد کامل به قرآن داشتن، وعده های الهی رو باور داشتن، از رهنمود های قرآن استفاده میکردن، هم تو زندگی شخصی هم تو هدایت انقلاب. ما داریم یه سری آدم ها که نماز خونن، بعضی ها حتی محدودی هرچند معمم هم هستند، ولی یه طوری صحبت میکنن انگار اگه موقع نزول قرآن خدا با اینا مشورت میکرد مثلا قرآن مترقی تر میامد، نازل میشد. یعنی میخوان دیدگاه های اسلام رو یه طوری منطبق کنن بر باور خودشون، به جای اینکه باور خودشون رو منطبق کنن بر قرآن. امام درست مسیر هم اسلام رو شناخت قشنگ، هم باور کرد، هم وعده های الهی رو باور داشت، هم هدایت انقلاب رو از قرآن میگرفت. اگر غیر از این بود امکان نداشت ما پیروز بشیم تو انقلاب، امکان نداشت 43 سال انقلاب پا بر جا باشه، علارغم همه توطئه ها، همه 8 سال جنگ، تحریم، تروریست و غیره. خلوص نیت در این خلوص نیت رو مردم میفهمن. امام هیچی برای خودش نمیخواست. در توصیف پیامبران در قرآن که پیامبرانی که میان هدایت بکنن میگن آقا این که اومده این چیزی برای خودش نمیخواد، اگه داره بگید شما بیا مثلا به خدا ایمان بیار. امام هیچی برای خودش نمیخواست، هرچه بود میخواست در راه خدا خدمت به مردم و به اسلام، و خب مردم همراهی کردن. این که رهبر خلوص داشته باشه خیلی مهمه، اما این که مردم هم همراهی کنن خیلی مهمه. اگر خلوص باشه در رهبر اما همراهی در مردم نباشه به نتیجه مطلوب نمیرسیم، کما این که ما ائمه اطهارمون نتونستن حکومت تشکیل بدن به غیر امام علی علیه السلام و 6 ماه حضرت امام حسن علیه السلام. امام حسین بود نتونست، امام ما که مثل ائمه اطهار نبود، خیلی نزدیکترین فرد به اونا بود در نظر ایمانی و خلوص و همه اینها، ولی مردم اینجا همراهی کردن، در گذشته همراهی نکردن. پس این اتکال به خدا، هدایت بر اساس قرآن و همراهی و ایثار مردم در این مسیر باعث پیروزی بسیار بزرگی شده. این پیروزی هم ادامه داره. ببینیم الان وقتی مثلا به تاریخ نگاه میکنیم، مثلا میگیم صدر اسلام در جنگ خیبر اینطوری شد، اونجا اینطوری شد، اینجا میبینیم این مراحل به کجا انجامید تا این اسلام شد یک دین بزرگ که الان 1.5 میلیارد پیرو داره. در آینده، یعنی الان در شرایطی هستیم که دنیا داره میره به سمت چند قطبی شدن، به یکیش قطب اسلامی به اذعان دوست و دشمن، استراتژیست‌های دوست و دشمن، قطب اسلامی به رهبریت ایران داره شکل میگیره که ابرقدرتی میشه که ابرقدرت دیگه در مقابل اون رنگی نخواهند داشت. این مسیر رو که امام رفتن، مقام معظم رهبری هم درست همین مسیر رو رفتن، یعنی پیرو خالص و مخلص و صدیق امام و در حقیقت اسلام. و حالا امروز روزی، چون دیشب رحلت کردن حضرت امام آخر شب، فراخوان داده بودن مجلس خبرگان رهبری، امروز روزی مقام معظم رهبری رو به عنوان رهبر انتخاب کردند.